بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إنه قال: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش در امان باشند. عنایت دارید که فرمود سلم الناس، نفرمود سلم المسلمون یا سلم المؤمنون. مردم، آحاد جامعه با هر گرایشی که دارند از دست و زبان مسلمان باید در امان باشند. یعنی مسلمان نه با دستش به دیگری تعرض میکنه، ظلم میکنه، حقش رو میگیره، سیلی تو صورتش میزنه، و نه با زبانش به او تعرضی دارد. غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه و جامعه خودش رو از تعرض دست و زبان در امان نگه میداره. یکی از تهدیدهای امنیت اجتماعی این است که دیگران رو با دست و زبان مورد تعرض قرار بدیم، آبروشون رو ببریم، اسرارشون رو روی دایره بریزیم، بهشون تهمت بزنیم، اونها رو مورد ضرب و شتم قرار بدیم. اگر کسی در حق سایر مردم چنین کرد، این مسلمان نیست. شرط اسلام و مسلمانی حفظ امنیت دیگران است با کنترل دست و زبان. و در ادامه فرمود: و المؤمن من اعتمنه الناس على اموالهم و انفسهم. مؤمن اون کسی است که مردم، یعنی الناس و نه مؤمنین، الناس بیان این رو درباره اموال و انفس خودشون در امان بدونن، ایمن بدونن. اگر جایی شد که همه مردم به یک کسی اطمینان داشتن، اموالشون رو در اختیار اون قرار دادن، یا جوری شد که احساس کردن این همسایه به خاطر ایمانی که داره، دینی که داره، به اموال و انفس اونها، به ناموس اونها تعرض نمیکنه. ببینید، اگر دست و زبان کنترل شد و اگر ایمن واقع شدن دیگران از اموالشون و انفسشون در برابر تعدی احتمالی دیگران یا مسلمان ها یا مؤمنین، جامعه چقدر امنیت پیدا میکنه. امنیت مفقود میشه وقتی همه همسایه ها نسبت به هم ناامن باشن، نااطمینان باشن، بدون اطمینان باشن، هر لحظه احساس کنن تهدیدی از دست و زبان اونها به اینها متوجهه، یا اموالشون و جان اونها به نوعی در معرض خطره. مؤمنین کسانی هستند که دیگران از اونها احساس خطر راجع به اموال و جانشون و آبرو و عرضشون و ناموسشون نکنن. چنین جامعه‌ای جامعه امن میشه و این دستور اخلاقی زیر ساخت یک امنیت عمومی رو فراهم میکنه. راهبرد جامعه اسلامی برای بست امنیت، کنترل دست و زبان مسلمان ها و گسترش دادن روحیه اعتماد و اطمینان به یکدیگر. در مباحث گذشته شرط ذکورت رو بررسی کردیم، ادله چهارگانه ای رو که مطرح کرده بودند مورد بررسی قرار دادیم که ذکورت به این چهار دلیل شرط بود. گفتیم شرط بودن ذکورت در جنگ بدویست و اون هم از نوع سخت، اما هیچ یک از این ادله دلالت کافی برای شرط بودن ذکورت در جنگ نرم، خواه بدوی باشد یا دفاعی، رو ندارد. این مطالب رو در جلسه گذشته بحث کردیم. امروز راجع به شرط دیگری صحبت می‌کنیم و اون بلوغ است. بلوغ شرط هر تکلیفی است. اینکه بلوغ شرعاً چیست، این در جای خودش بحث شده و ما امروز درباره تحقق بلوغ و شروط بلوغ صحبت نمی‌کنیم، اما اجمالاً بلوغ شرط تکلیف است. مثلا پسران در سن 15 سالگی بالغ می شوند. چون بلوغ شرط تکلیف است، جهاد نیست که یکی از تکالیف شرعی است، موقعی واجب است که این شرط یعنی بلوغ حاصل بشود. فرد نابالغ تکلیف نیست. از اونجایی که فرد نابالغ فاقد تکلیف، جهاد هم برش فرض نشده و فرض جهاد و وجوب جهاد تنها در صورتی است که انسانها بالغ بشوند. شیخ طوسی در مبسوط وقتی شروط وجوب جهاد رو بیان میکنند میفرمان که السبیو لا جهاد علیه، پسران نابالغ جهاد برشون فرض نشده. روی عن ابن عمر، ایشون روایتی که از ابن عمر نقل شده رو مطرح میکنن که فرمود، ابن عمر میگه عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم احد، من رفتم خدمت پیامبر، رسیدم، روز جنگ احد بود و 14 سال سن داشتم، گفتم یا رسول الله منم اومدم برای جهاد. فردنی، حضرت من رو نپذیرفت و به هم توجه نکرد، ولم یرنی. بعد میگه بلغت و عرضت علیه یوم الخندق، من 14 ساله که بودم 15 ساله شدم، بالغ شدم، رفتم در جنگ خندق که سال بعد بود، و انا ابن 15 سنه، 15 ساله بودم. وقتی خودم رو عرضه کردم فعجازنی فی المقاتله، به هم اجازه داد که وارد کارزار بشم و بجنگم. شیخ با استناد به این روایت میفرماد که بنابراین صبی یعنی پسر نابالغ برش جهاد فرض نشده به خاطر عمل رسول خدا و سیره پیام. محقق هلی در شرایع وقتی شرایط وجوب رو میره و به بلوغ میرسه، میفرماد و هو فرض علی کل مکلف حر ذکر غیر همهم. جهاد بر هر مکلفی، مکلف یعنی آدم بالغ، نابالغ غیر مکلفه، حر ذکر و غیر هم یعنی کسی که عاجز نباشه، پیر نباشه، کسی که به نوعی عاجز است و پیر است و قادر بر جهاد نیست، بهش جهاد واجب نیست. بعد از این جمله نتیجه گیری میکنند که فلا یجب علی الصبی، بر صبی یعنی پسر نابالغ واجب نیست، ولا علی المجنون، ولا علی المرأه، ولا علی الشیخ الهم، ولا علی المملوک، به هیچ کدوم از این دستجات جهاد واجب نیست، که شاهد سخن ما عدم وجوبهی علی الصبی هست، صبیان وجوب جهاد ندارند. این فرمایش محقق حلی در شرایع. علامه در منتها اون هم بلوغ رو شرط میدونه به طور اجماعی. ایشون دارد که البلوغ شرطن فی وجوب الجهاد فلا یجب علی الصبی اجماعا، بر صبی به طور اجماع واجب نیست، صبیان لا جهاد علیهم. اینم فرمایش علامه حلی در منتها. شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه می فرماد که و یشترط فی من یجب علیه الجهاد بالمعنی الاول، شروطی دارد جهاد به معنای اول. معنای اول منظورشون همون جهاد دعوه یا جهاد بدوی است. یشترط در اونها چه؟ البلوغ والعقل والحریه والبصر والسلام من المرض، که راجع به بعضی از اینها در آینده صحبت می‌کنیم. اولین قیدی رو که ایشون مطرح می‌کنن بلوغ است. بلوغ شرط تکلیفه. چون تکلیف حاصل نشد و این فرد مکلف به حساب نیومد به خاطر عدم و بلوغه، می‌فرمان که جهاد برش واجب نیست. به نظر ما هم چون بلوغ شرط تکلیفه، نه اینکه این نوجوان قادر نیست به جنگ، نه، مکلف نیست شرعا. وقتی شرعا تکلیفی نداره، شما بهش بگی آقا برو به جنگ، رو چه حساب؟ این شدنی نیست. پس چون بلوغ شرط تکلیفه و در جای خودش هم ثابت شده که بلوغ چیست و چگونه است، ما هم الان در اینجا نیازی نداریم که ابعاد و شرایط بلوغ رو بگیم، به طور کلی ازش عبور میکنیم که فرد نابالغ به طور مسلم از دایره تکلیف خارجه و چون از دایره تکلیف خارجه، نمیتونیم به اون وظیفه‌ای به اسم جهاد رو بار کنیم و اون رو تکلیف کنیم بر جهاد. میخواد این جهاد جنگ نرم باشه یا جنگ سخت. البته در جنگ نرم افراد نابالغی هستند که توانمندی خاصی رو دارند، مهارت ویژه‌ای رو دارند. مثلا نوجوانی است 13-14 ساله، این توانمند بسیار سطح بالایی است در زمینه هک سایت ها و هک سایبری. این که من عرض می کنم ذهنی نمیگم، موارد زیادیش در ذهنم هست، مصادیقش در ذهنم هست. خب فرض کنید قرار جنگ نرم صورت بگیره، از طریق هک سایت های دشمن سیستم ناوبری اونها رو به هم بریزن. این نوجوان نابالغ قادره، ولی وظیفه‌ای برای حضور در این جنگ نداره. از باب این که وظیفه ندارد، کسی نمیتونه اون رو وادار به جنگ کنه در این عرصه، یعنی جنگ نر. اما اگر امام المسلمین یا کسی که از سوی امام مسلمین به چنین جنگی گمارده شده فرمانده جنگ سایبریه، این میتونه فرد نابالغ ماهر رو برای چنین جنگی فرا بخونه، البته با کسب رضایت خودش. مثلا چه بکنیم که فرد نابالغ رو که تکلیفی ندارد به جنگ سایبری دعوت کنیم، در صورت داشتن مهارت صداش بکنن، باش قرارداد اجاره بنویسن، بگن تو اگر این کار رو کردی ما باید این اجرت رو میدیم. در چنین صورتی میشه نابالغ ماهر رو در جنگ نرم فراخوند و با کسب رضایتش از توانمندی ها و از مهارتی که داره بهره بگیرن. علامه در منتها نکته ای رو میگه یک مقدار شبیه این سخنی که ما گفتیم. ایشون میفرماد همراه بردن زنان و سبیان در جهاد برای بهره‌گیری از توانمندیشون جایزه. ما در گذشته تأکید کردیم که بر زنان جنگ بدوی سخت واجب نیست. همین کسی که برش جنگ واجب نیست اما جایزه، امام میتواند اون رو بنا به مصلحتی و بنا به شرایطی به جنگ سخت حتی ببره، چه برسه به جنگ نر. ایشون میفرماد لو اخرج الامام العبید به اذن سادته، چون یکی از شرایط وجوب جنگ، جنگ بدوی، حر بودن است. عبید چون حر نیستند، اختیاری از خود ندارند، جنگ برشون واجب نیست. اما امام میتونه بره از صاحب این و مالک این اجازه بگیره و این رو به جنگ ببره. در این حالی که برش واجب نبود، جواز به کارگیریش وجود داره. یا و نساء و سبیان، امام میتواند عبید یا نساء و سبیان رو با خودش به جبهه جنگ ببرد برای جنگ بدوی. فرمود لجازه، این جایزه. لحصول نفع بهم، در اینکه از اینها در جنگ در زمینه‌های مختلفی استفاده بکنند، فی اتیان المیاه آبرسانی کنند برای رزمندگان، یا مداوات الجرحا مریضها و مجروحین رو مداوا کنند و معالجتهم اونها رو علاج کنند، و طبخ و ما یحتاجون الیه من المداوات، یا هر کار دیگری که لازم انجام بدن انجام بدن. پس این که ما میگیم جهاد بر سبیان و نساء یا عبید واجب نیست، این مساوق و موافقه با این نیست که جنگ یا جنگیدن برای اونها حرام باشه. نه، بنا به شرایطی که امام جایز بدونه، امام لازم بدونه، جایزه که از اینها در جنگ استفاده بکنه. مرحوم علامه ادامه ده و کان النبی صلی الله و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم یخرج معه ام سلیم و غیرها. ام سلیم و غیر ام سلیم با پیامبر احیانا در جنگ ها حاضر می شدند. این شاهد بر جواز مسئله است. پس یکی از شروط وجوب بلوغ بود. ما اصل بلوغ رو قبول داریم، چون غیر بالغ مکلف نیست، فحیث و این که مکلف نیست نمیشه اون رو الزام کرد و به جبهه جنگ برای جنگیدن بود. عرض کردیم چون بالغ نیست، نه در جنگ سخت و نه در جنگ نرم تکلیفی ندارد، اما عدم تکلیف به معنای عدم امکان برای بهره‌گیری نیست. در این حالی که واجب نیست، امام میتواند به نوعی اون رو به کار بگیره، خصوصا در جنگ نرم که شرایط ویژه‌ای دارد و ممکنه تخصصهایی هم در کار باشه مشابه اون که عرض کردیم. البته از این باب که این تکلیفی ندارد، اگر خودش مایل بود و اون رو به جبهه بردند، چه جبهه جنگ نرم چه جبهه جنگ سخت، فبها و نعمت. و اگر مایل نبود، می شود با کسب رضایتش اون رو عازم جبهه جنگ نرم یا سخت بکنید به اذن امام، همون جوری که برای غلامان و عبید با اذن مالکشون اونها رو عازم جبهه کردن. در جنگ نرم استفاده از نابالغان مشروط به داشتن توانمندی خاصی و اجازه امام یا اون کسی که از جانب امام وظیفه مدیریت جنگ رو داره جایز است و بهتر است که به چنین فردی اجرتی بدهند که رضایت قلبی داشته باشد. این کل اون چیزی که درباره با بلوغ لازم بود در این سیاق مطرح بشه. اما شرط بعدی شرط عقل است، عاقل در مقابل مجنون، نه عقل تمام. کسی که مجنون نباشد، عقل داشته باشه و عرفاً به این آدم عاقل بگن، این عقل شرط برای تمامی تکالیف شرعی است. بدون عقل فرد مجنون، این با مختصاتی که در کتب فقهی بحث کردن، نمیشه برش تکلیف حمل کرد. مجنون مکلف نیست. صاحب مدارک الاحکام در این زمینه یک جمله ای را آوردند که لا یصح صوم المجنون. در تکالیف گفتیم هیچ تکلیفی، حتی صوم، این مکلف به صوم نیست. اگر روزه هم گرفت، روزش صحیح نیست. لا یصح صوم المجنون فلأن التکلیف یسقط مع زوال العقل وجوبا و ندبا فلا یکون صومه صحیحا. یعنی وقتی تکلیف برای عاقل است، وقتی عقل زائل شد، تکلیف هم زائل می شود. چه میخواد برای عمل واجب یا عمل مستحب، چه روزه مستحبی بگیره چه روزه واجب، چنین کسی برش روزه گرفتن یا نماز خوندن یا هر عبادت دیگری صحیح نیست. در جهاد هم همین جوری. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک نیز عقل رو شرط تکلیف دونسته و چنین مطلبی رو غیر خلافی میدونه، یعنی اجماعی میدونه. ایشون میگه که اما اعتبار العقل، منظورشون در تکالیف اعتبار العقل، فالظاهر و عدم الخلاف فی، این که عقل در تکالیف معتبر باشه و شرط تکلیف باشه، ظاهرا خلافی درش نیست. و علل بان التکلیف یستدعی العقل، اصلا تکلیف نیازمند به عقل است. شاید هم اینجا و علل بان التکلیف اینجوری تعلیل شده که تکلیف مستدعی عقله و دوم که میفرماد که عقلا هم قبیحه که فرد غیر عاقل رو تکلیف بهش بکنید، ولان تکلیف غیر العاقل قبیحون و به ان المجنون رفع عنه القلم. تکلیف غیر عاقل قبیحه، عمل شایسته نیست و مجنون هم از او قلم برداشته شده، یعنی تکلیفی بر او ننوشتند، حتی یفیق، تا وقتی که این افاقه پیدا بکنه و عقل بهش برگرده. پس عقل بر اساس ادراک فقهی فقها و اسناد معتبری که در فقه داریم شرط تکلیفه. مرحوم شیخ طوسی هم جهاد رو بر مجنون واجب نمیدونه. ایشون میفرماد والمجنون لا جهاد علیه لانه غیر مکلف، چون مجنون تکلیف نداره. بعد یک فرعی رو مطرح میکنند، میفرمان فان اراد الامام ان یغزو بهم، اگر امام قصد کرد که با اونها به جبهه جهاد برود، منظورشون از این ضمیر بهم نسا و سبیان است، چون در صدر کلمات ایشون این است که النسا کذا و سبیان کذا، اینا لا جهاد علیهم، لا جهاد علیهم و المجنون لا جهاد علیه. بعد این فرع مطرح میکنن که اگر امام خواست زنان و سبیان رو به جهاد ببرد و یخرجهم للحاجت علیهم، برای یک کاری به اینها در جبهه جنگ نیاز داشت، اینها رو خواست با خودش همراه بکنه، فرمود جاز ذلک، این جایز است، الا المجانین. ایشون میخواد بگه برای مجانین جایز نیست که مجانین رو ببرند. این تأکید بر این که عقل شرط تکلیف است در جهاد هم همینجوریه. میفرماد در جاهایی که اضطرار اقتضا بکنه ممکنه که سبیان و نسا رو ببرن، اما مجانین رو نه، نمیتونن ببرن. چرا؟ چون هیچ نفعی از اونها متصور نیست، لانه لا نفع فیهم، چون لا نفع فیهم، پس برای اینکه برای کار دیگری هم ببرن ساخته نشدن و جوازی در این زمینه نیست. به اعتقاد ما همینجوری که راجع به تکلیف برای فرد بالغ عرض کردیم، برای عاقل هم همینجوریه. عقل شرط تکلیفه، مجنون فاقد تکلیفه. وقتی مجنون فاقد تکلیف بود، مشارکتش در جنگ نرم یا جنگ سخت که در ما نحن فیه، ما بحث جنگ نرم رو میکنیم، چنین تکلیفی بر مجنون واجب نیست، بهره ای هم از اون خیلی متصور نخواهد بود. لذا شیخ طوسی وقتی سخن از همراه بردن نسا و سبیان میکنه میگه جایزه، کسانی که جهاد بر اونها واجب نیست اونها رو به جبهه برد، به جنگ برد، مثل نسا و سبیان، اما مجانین رو استثناء میکنه چون ناکار آمدن، به دلیل ناکار آمدی. ما یک جمله ای رو اینجا اضافه میکنیم و اون این که در جنگ سخت مجنون رفع القلمه، تکلیفی ندارد و خروج اونها هم برای کارهای دیگر سودی ندارد، اینها ناکار آمدند. اما یه جایی ممکنه که امام مسلمین در جنگ نرم حس کنه که از وجود اینها میشه استفاده کرد. اگر استفاده‌ای متصور بود، این که استثناء کردن فلا یجوز، این رو ممکنه بتونیم مناقشه بکنیم با مرحوم شیخ طوسی. مثلا فرض کنید در جنگ نرم جبهه اسلام میخواد سیاهی لشکر خودش رو به رخ دشمن بکشه، مثل 22 بهمن فرض بفرمایید که جمع کردن مسلمانان در خیابان‌ها یک عمل مستحسنی است و این کار اگر نگوییم واجب، یک عمل مستحسن بسیار مهم است. اگر شرایط سخت باشه، مثل موقعی که دشمن تصمیم داره طرح‌های خودش رو به نقطه عمل برسونه و سیاهی لشکر در جاهای مختلف جمع میکنه برای اینکه بگه نظام اسلامی فاقد پشتوانه است و قرار شد پشتوانه مردمی رو نظام اسلامی به رخ دشمن بکشه، در اینجا واجب است که مسلمون ها به خیابون ها بریزند و سیاهی لشکر خودشون رو به رخ دشمن بکشن، عده و عده خودشون رو به نمایش بگذارن، دشمن احساس نکنه نظام اسلامی فاقد پشتوانه است. خب در اینجا چه اشکال داره که ما بگیم اگر کسی فرزند دیوانه ای داره یا مجنونه یا ادباریه، دست این رو تو دست خودش بگیره و این رو با خودش خارج کنه برای جنگ نرم، که این شد یکی از مصادیق جنگ نرم، سیاهی لشکر خودی رو در برابر سیاهی لشکر دشمن به نمایش گذاشتن یکی از فرمولهای جنگ نرمه. خب اگر کسی فرزندی رو داره این فرزند رو با خودش ببره، چرا نگیم جایز است؟ این که بگیم لجاز سبیان و نساء الا المجانین، در این جاها به نظر من فکر میکنیم که مجانین هم میتوانن نقش سیاهی لشکر رو مثل بقیه ایفا بکنن و لشکرکشی خیابونی کنن و عده و عده مسلمون ها رو به نمایش بذارن. بله بر این واجب نیست، اما حرام هم نیست اگر دست این رو بگیرن و با خودشون به خیابان ببرن برای قشون کشی. این شروطی که برای وجوب جنگ و جهاد گفته شده. البته شرط دیگری هم اینجا مطرح کردن و اون حریت، که ما حریت رو به دلیل اینی که دیگه مصداقی برای عبد و عبید نیست بحث نمی کنیم. از مجموعه مباحثی که گفتیم شروط وجوب جهاد رو بررسی کردیم و در مقایسه با جهاد و جنگ نرم برخی از شروط رو نپذیرفتیم، مثل شرط رجولت یا ذکورت. ما این رو در جنگ نرم بدوی نپذیرفتیم و شروط دیگری هم بود که پذیرفتیم، مثل بلوغ و مثل عقل، که بدون اینها تکلیف حاصل نمی شود. و البته برای بلوغ و غیر بلوغ مسائلی بود که در حاشیه‌اش عرض کردیم که امکان استفاده از نابالغ وجود دارد بنا به شرایطی که گفته شد. انشالله در جلسه آینده عذرهای مسقط تکلیف جهاد رو بررسی میکنیم و اونجا بحث میکنیم که آیا این اعذار مسقط تکلیف جهاد نرم هم هست یا نه، بإذن الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.